ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می‌شنویم. مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. اعلامیه میگوید که ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوگر، میدانوردک، سمنگان، بلخ، قندوز، بغلان، پروان، کابل، پنشیر و بدخشان فردا چهارشنبه 12 جدی شاهد برفباری سنگین، باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. در ادامه آمده که مقدار برف در مناطق مختلف 10 الی 50 سانتی متر و مقدار باران بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. بسیاری مردم در افغانستان میگویند که بهای مواد سوخت در بازارها افزایش یافته و به دلیل بیکاری و فقر گسترده توان خرید آن را ندارند. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از موضع والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که گفته طالبان باید ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنند، استقبال کرده است. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، دیروز شنبه در بیانیه گفته است که اگر طالبان به دلیل کار زنان مجوز مؤسسات غیر دولتی را لغو کند، به گفته او این یک گام دیگر به عقب خواهد بود. والکر تورک در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت که این هشدار طالبان که گفتند اگر سازمان‌های غیر دولتی زنان را استخدام کنند مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد، بسیار نگران کننده است. طالبان از 2 سال به این سو کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران AJSO می گوید که خبرنگاران زن در افغانستان در سال 2024 با چالش‌های زیاد در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجه بودند. این سازمان در گزارش سال 2024 خود که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفته است که نهادهای امنیتی حکومت فعلی افغانستان و خصوص دفتر ریاست الوزرای طالبان به خبرنگاران زن اطلاعات نمی‌دهند، در حالی که به تحلیلگران مستقل و کارکنان صحی نسبتاً با سهولت بیشتر اطلاعات ارائه می‌شود. بر اساس یافته‌های این سازمان، خبرنگاران زن تبعیض جنسیتی را 38% و ترس از افشای حقایق را 33% عوامل خودداری حکومت طالبان در ارائه معلومات می‌دانند. نماینده مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در بخش توسعه اقتصاد خواستار مذاکرات مستقیم با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، علی عبدالعلی زاده دیروز گفت که جمهوری اسلامی به یک سیاست خارجی جدید نیاز دارد. آقای عبدالعلی زاده که در جریان انتخابات ایران رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، همچنان گفته که در جریان انتخابات هم به این موضوع تاکید کرده است. او گفته که نمی شود که مسائل کشور را معلق نگه داشت و باید شرافتمندانه حرف زد و از منافع ملی دفاع کرد. تاکید یک مقام اجرایی بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا کم سابقه است. پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر ارشد جمهوری اسلامی، بارها مخالفت قطعی خود را در مورد مذاکرات با آمریکا اعلام کرده است. و محکمه در کوریای جنوبی حکم بازداشت یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور را به دلیل نافذ کردن کوتاه مدت حکومت نظامی تایید کرد. خبرگزاری جرمنی به نقل از خبرگزاری یونهاب کوریای جنوبی گزارش داده است که با این تصمیم یون ممکن است که نخستین رئیس جمهور این کشور باشد که در دوره ریاست جمهوری خود بازداشت می شود. تا هنوز زمان دقیق بازداشت او مشخص نشده است. پیش از این وزیر دفاع سابق کوریای جنوبی هم به اتهام همکاری با رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور در قضیه اعلام حکومت نظامی بازداشت شده بود. رئیس جمهور کوریای جنوبی روز 13 قوس حکومت نظامی اعلان کرد، اما پس از اعتراض اعضای پارلمان و نگرانی مردم این کشور مجبور شد که از مردم عذرخواهی و اعلام حکومت نظامی را لغو کند. پس از آن نمایندگان پارلمان طرح استیضاح رئیس جمهور را مطرح کردند. پایان اخبار. بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل به بهره‌برداری سپرده شد. کار این بند که در زمان حکومت جمهوری مخلوع آغاز شده بود توسط طالبان تکمیل و دیروز سه‌شنبه توسط اعضای ارشد کابینه طالبان افتتاح شد. کارشناسان حفاظت از محیط زیست این بند را از نظر ذخیره آب و جلوگیری از سیل مفید می دانند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بند شاه و عروس در کابل پس از سالها انتظار در حال به بهره برداری سپرده شد که اکنون ساکنان این شهر بیش از هر زمان دیگر با کمبود آب پاک روبروند. ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید که بند شاه و عروس علاوه بر مزایای محیط زیست آب پاک را برای حدود 20,000 خانواده در شمال کابل تامین میکند و روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این بند گفت
مجموعاً دغه بند
برای ساخت این بند بیش از 250 میلیون دلار هزینه شده است. این بند می تواند تا 30 میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره کند. از طریق این بند آبی آشامیدنی 20,000 خانواده در شهر کابل تامین می شود.
احمد شاکر باشنده شمال کابل در گفتگو با رادیو آزادی از اعمار این بند ابراز خرسندی کرد و گفت که این بند مشکل کمابی مردم شهر کابل را تا حدود حل می کند.
در سالهای آخر افغانستان خصوصا کابل با قلت آب آشامیدنی مواجه است که خوشبختانه با تکمیل شدن از این بند در حدود 20,000 از باشندگان کابل می توانند به آب آشامیدنی دسترسی کامل پیدا کنند و زمین های زیاد توسط از این بند می شه که آبیاری شوه و ما بسیار خوش هستیم. انشالله امید داریم که همچون کارهایی که به نفع مردم افغانستان و نفع افغانستان است زودتر تکمیل شوه تا ما مردم افغانستان خصوصا کابل از این مشکلاتی که دچار هستیم و دامنگیر ما است به خیر رهایی پیدا کنیم.
بند شاه و عروس که تأسیس و آبگیری آن توسط نظام جمهوری مخلوع در سال 1391 آغاز شده بود، اما کار آن ظاهراً به دلیل مشکلات تکنیکی در همان سال متوقف شد. اما برای بار دوم در سال 1395 کار ساخت آن دوباره آغاز شد و پس از بروز مشکلات حقوقی از جمله مشکلات استملاک کار آن نیمه تمام ماند. این بند که در منطقه شکردره در شمال کابل موقعیت دارد سالانه 33 میلیون متر مکعب آب را تنظیم و 9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره خواهد کرد. این بند همچنین 2700 هکتار زمین را آبیاری کرده و 1.2 مگاوات برق نیز تولید می کند. کارشناسان حفاظت از محیط زیست ساخت این بند را در شرایطی که کابل با کمبود آب مواجه است بسیار مفید و مؤثر می دانند. خلیل احمد نادم یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
بند شاه و عروس مثل بندهای دیگه افغانستان، آبگردان افغانستان بسیار مهم است، هم به خاطر ذخیره آب برای زراعت خوب است و هم برای تولید برق و هم برای محیط زیست خوب است و میتونن که فرمای میدایی را در اونجا فعال بسازن و از طرف یک منطقه تفریحی است و برای آبای زیرزمینی هم این مفید تمام میشه که آبای زیرزمینی را تقویه میکنه.
پیش از این در کنار کانال قشتیپه چندین پروژه دیگر عملی شده است که برای ذخیره آب و محیط زیست مهم تلقی می شود. افغانستان از جمله کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است و ناظران می گویند که اگر در مدیریت آب و افزایش سطح آبهای زیرزمینی کار جدی صورت نگیرد در آینده با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، امسال نیز دخترانی که از طب معالجوی فارغ شدند از سوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان از اشتراک در امتحان نهایی محروم شدند. شماره از آنها به رادیو آزادی گفتند که این امتحان برایشان خیلی مهم و سرنوشت ساز است، زیرا با این ممانعت تمام زحمات 7 ساله تحصیلیشان به هدر می رود. این امتحان برای آغاز فعالیت فارغان پوهنتون طب ضروری است و کسی که این امتحان را سپری نکرده نمیتواند به حیث دکتر کار کند. در این گزارش با دختران صحبت شده که از طب معالجوی فارغ شدند ولی اجازه امتحان نهایی به آنها دادن نشد.
دستوانه در طول 6 الی 7 سال سختی های زیادی را کشیدیم و با هزار مشکل و سختی تانستیم که فنزه طب مالجه
این دختر 28 ساله باشنده ولایت کابل که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از دخترانی است که در سال 1400 خورشیدی از بخش طب معالجوی پانتون طبی کابل فارغ شد. او میگوید هر سال برای سپری کردن امتحان نهایی آمادگی میگیرد، اما با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان تا هنوز از آنان امتحان گرفته نشده.
3 سال شده که ما آمادگی امتحان اگزیت میگیریم، متاسفانه امتحان ما گرفته نمیشه. تاثیر نهایت خراب داشتیم. موضوع 3 سال است که روحی آرام خود از دست دادیم. واقعا آرامش نه در خانه داریم نه در بیرون داریم. بر علاوه از اینکه بیکار هستیم، در جستجوی کار هستیم. اگر میخوایم در کلینیکا بریم کار کنیم یا مثلا در ساعت ما میریم یا در مؤسسات میریم، همه هدف شانی است که شما باید اگزیت سپری کرده باشین. بدون شرط اگزیت شما نمیتونین که شامل وظیفه شوین.
او میگوید که در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و این امتحان میتواند که برای مشکلات اقتصادیشان نقطه پایان دهد.
در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار داریم. ما سالها زحمت کشیدیم، هدف تعیین کردیم، هزینه کردیم تا بتانیم دست فامیل ما را بگیریم، آینده خود ما را جور بسازیم، بر علاوه آینده خود ما بتانیم خدمت به مردم کنیم. مگر متاسفانه فعلا نمی سختی زندگی ما امتحان اگزیت است. بعد از امتحان اگزیت مطمئن هستم که خیلی از مشکلات ما حل میشه.
مانند او شمار زیادی از دختران دیگر هم هستند که شرایط مشابه دارند. باشنده دیگر شهر کابل که به دلایل امنیتی نمیخواهد از او نام ببریم و پوانتون طبی کابل را تمام کرده، میگوید از این وضعیت به شدت رنج میبرد.
دوره مشقت بار محصلی را در سال 1400 به پایان رساندم. به امید ای که بتانم امتحان جواز فعالیت را با موفقانه سپری بکنم و بتانم به دوره تخصص را پیدا بکنم. اما 3 سال پی هم است که از این سال به سال دیگر و از این ماه به ماه دیگر امتحان ما به تعویق انداخته میشه. حتی آمار ازدواج های اجباری و خودکشی ها در میان هم قطاران ما شنیده میشه و گرافش بالا رفته. و بدبختانه ای حسی است که نمیشه در واژه های ما بیان بکنیم. یک حس جانسوز و تلخی است که آرزو دارم در آینده هیچ دختری یه حس امروز ما را به تجربه نگیره.
این دختر در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
اکثریت دخترای همدوری ما به دلیل فشارهای اجتماعی و فامیلی تن به ازدواج اجباری دادن. اکثریتشان مهاجرت کردن به کشورهای بیگانه. اکثریتشان مصاب مشکلات روانی و امراض روانی مختلف شده. اقلیت و بسیار تعداد کم تانستن که دوام بیارن. آینده را نمیفهمم که آینده چه قسم خواهد بود، اما در ته قلبم یک نور میتابه. هرچند مثل همجنسانم خسته و کمرنگ است، آرزو دارم هر چی زودتر این وضعیت عصبوار اجتماعی، اقتصادی و روانی بالای طبقه اوناس خاتمه پیدا بکنه.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی، ملا هیبت الله آخوندزاده فرمانی را صادر کرد و تمام انستیتوت‌های علوم طبی را بر روی زنان و دختران بست. این اقدام طالبان با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شد، اما گروه طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. بیش از 3 سال می شود دخترانی که از طب معالجوی فارغ شده اند امتحان نهاییشان گرفته نمی شود. منابع مسئول در مورد آمار دقیق که چه تعداد از دختران پانزده طب معالجوی فراغت حاصل کرده اند و منتظر امتحان نهایی هستند چیزی نمیگویند. دکتر آسیب نصرت متخصص امراض داخل است. از او در مورد امتحان اگزیت یا نهایی پرسیدم که این امتحان چگونه، چه وقت برگزار می شود و کیها واجد شرایط آن می باشند. چنین پاسخ داد.
امتحان اگزیت امتحانی است که در پایان دوره تحصیلی 7 ساله هم در بخش طب دندان و هم در بخش معالجوی از کسایی که فارغ میشن از پانتون های دولتی و خصوصی گرفته میشه و کسایی که بتونن موفقانه آزمون سپری بکنن جواز کار در بخش طبابت پیدا میکنن که متاسفانه اگر اشتباه نکنم حدود 2 سال میشه که از طبقه اوناس این امتحان گرفته نمیشه و کسایی که یک عمر زحمت کشیدن و 7 سال درس خواندن در این بخش فارغ شدن از پانتون های دولتی و خصوصی در صورتی که اینا اجازه ورود به امتحان پیدا نکنن دقیقاً اجازه فعالیت در بخش های طبی را نمیتونند داشته باشند.
دکتر آسیب نصرت میگوید اگر امتحان نهایی از طبقه اوناس گرفته نشود، افغانستان از لحاظ صحی با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد.
با توجه به اینکه افغانستان سیستم صحیش با چالش‌های بسیار زیاد مواجه است، یکی از چالش‌ها کمبود پرسنل بخش زنانه است، هم در شهرها و هم در روستاها. متاسفانه عدم حضور زنان در امتحان اگزیت در حقیقت عدم حضور فعالشان در بخش طبابت نشان میده که بعد از این اگر امتحان از اینا گرفته نشد، اگر یک مشکل کلان، بازم کمبود پرسنل زنانه است که میتونه یک چالش کلان در بخش در افغانستان باشه.
حکومت طالبان در حال امتحان نهایی دختران که از طب معالجوی فارغ شده اند را به تعویق انداخته که با دکتران طبقه 19 در بخش صحی افغانستان نیاز جدی وجود دارد. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در 20 سپتامبر سال 2023 میلادی در گزارشی گفته بود که کمبود دکتران زن و امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان امکان دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی را محدود کرده است. اوچا همچنان گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سیستم صحی این کشور تقریبا از بین رفته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید سلامتی شما داشته های این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. در شروع برنامه گزارشی خواهیم داشت در مورد شب یلدا یا شب چله، یکی از جشن فرهنگی باستانی آریایی ها. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان آماده کرده ایم. پارچه غزلی از میرزا عبدالقادر بیدل به صدای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان. از فواید قدم زدن یا پیاده روی هم برایتان خواهیم گفت. بحثی پیرامون فلسفه نگارش از دید ادگر آلن پو. بحث روانی هفته پیرامون خودشیفتگی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر. شب یلدا یا شب چله که هفته گذشته سپری شد، جشن فرهنگی باستانی آریایی هاست و به عنوان آخرین شب پاییز با آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر جشن گرفته می شود. شب یلدا به تاریخ 29 نوامبر 2022 به عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در یونسکو ثبت شده است. خالد تحسین با گزارشی در این مورد.
شب یلدا آیین کهنه که خانواده ها را گرده هم می آورد تا سیاهی طولانی ترین شب سال را با گرمی واهمی برای آغاز فصل زمستان سرد سپید کنند. شب یلدا یا چله با دور عمی های خانوادگی و دوستانه، با روشن کردن چراغ بر سفره غذا، گذاشتن آب در ظرف پاک، آماده کردن غذاهای متنوع و میوه های تازه به رنگ سرخ چون انار و تربوز و خواندن شعر و غزل در کنار شاهنامه فردوسی و فال حافظ سحر می شود. این شب به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود. این شب که به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود، نماد از پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی است و از جشنهای کهن آریاییان می باشد. با آنکه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تجلیل از بسیاری جشنهای فرهنگی ممنوع شده، ولی با آن هم مردم در میان خانواده هایشان از شماری این رسم ها تجلیل می کنند. سوما بانوی از شهر کابل بر رادیو آزادی می گوید که با همه محدودیت های وضع شده، او کنار فرزندان و خانواده اش درازی این شب را با قصه ها و خواندن شعر حافظ کوتاه می سازد.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده، چون باورشانی بود که درازترین شب اسیره دور صندلی می نشستن و که گویا این شب به نحوه کوتاه بکنن. متاسفانه بعد از تحولات اخیر مثل که همه خوشی ها از مردم گرفته شده، تجلیلی هم به نحوه من است. با آن هم مردم در کنار یک دیگه خود در خانه های خود ایر میتونن تجلیل کنن و در این شب بشینن از گذشته ها یاد بکنن.
رقیه بانوی از شهر هرات بر رادیو آزادی میگوید که جشن شب یلدا در این ولایت بیشتر از گذشته ها تجلیل می شود.
بزرگان فامیل در این شب قصه گویی های را دارند. بخش جدای ناپذیری از این شب حافظ خوانی هست. سفره خاص را تزیین می کنند بر شب یلدا که در او میوه های مثل هندوانه و هنار که نماد برکت و فراوانی هست و همچنان پسته، چارمغز و بادام و همچنان شیرینی های محلی پخته میشه در میان جوانان جای بیشتر پیدا کرده.
شب یلدا همواره با آرزوی پیروزی روشنی بر ظلمت و تاریکی تجلیل می شود. انور وفا سمندر نویسنده افغان به این باور است که از شب یلدا یا چله با دو سبد استقبال می شود.
یک سبدی است که در او شاید اما نار و تربوز و میوه های دیگه چیده شده است و روشنی که از آن بیرون میاد. و یک سبد درونی است، سبد خاطرات. از او خاطره ها درد میکشیم. حرف سیوم هم در پیش داریم. ما تصمیم روشنی را داریم. آن وجودی که در درون ما خفته منتظر بلوغ آگاهی است تا وارد اقیانوس عشق و رحمت شود.
یلدا در ادبیات فارسی و اشعار شاعران بزرگ جایگاه خاص دارد و به عنوان نماد از انتظار و امید بر روشنایی و زندگی بهتر شناخته می شود. این شب اغلب با خواندن شعر و غزل به پایان می رسد. دکتر فرید یونس، کارشناس مسائل تاریخی اجتماعی مقیم امریکا، در پیوند بر ریشه تاریخی واژه یلدا بر رادیو آزادی گفت:
یک لغت سریانی است که به معنی زایش و تولد معنا می ده. و این تولد مقصد از تولد خورشید است که ابو ریحان بیرونی سر مقبول گفته که این میلاد اکبر است. مقصد از میلاد اکبر امی تولد خورشید است. باید یادآور شوم که این چله مسئله دینی قطعا نیست، یک مسئله عرف منطقه است. تجلیلش کدام ممانعت هم ندارم.
شب یلدا یا چله به تاریخ 29 نوامبر 2022 با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ثبت شد. بر اساس تعریف یونسکو، شب یلدا به عنوان نماد از هویت فرهنگی، طبیعیت، احترام به زنان، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی و سنت‌های صلح‌آمیز و پذیرش متقابل جشن گرفته می شود. هرچند شماری از افغان‌ها می گویند که هنوز هم این شب را با گرد هم آمدن‌های کوچک و بزرگ جشن می گیرند، اما با حاکمیت دوباره طالبان در کنار سایر محدودیت‌ها تغییرات در جشن‌های فرهنگی نیز ایجاد شده و بیشتر این جشن‌ها از جمله شب یلدا یا چله دیگر به طور رسمی برگزار نمی شود. سال گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رسانه‌ها گفته بود که مخالف هر گونه مراسمی که در اسلام نیست هستند و از آن تجلیل نمی کنند.
در گزارشی شنیدید که شب یلدا یا شب چله که هفته گذشته سپری شد جشن فرهنگی باستانی آریایی هاست و به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورها جشن گرفته می شود. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی راننده تاکسی، دومی معنی زندگی و سومی نوع بیان. نخست راننده تاکسی. مسافر تاکسی آیسته روی شانه راننده زد تا ازش یک سوال بپرسه. راننده چیغ زد و کنترل تاکسی را از دست داد. چیزی نمانده بود که باعث حادثه بزرگتری شود. از جدول کنار جاده بالا رفت. نزدیک بود تاکسی را چپه کند، اما کنترل کرد و کنار پیاده رو متوقف شد. برای چند ثانیه هیچ حرفی بین راننده و مسافر رد بدل نشد. سکوت سنگینی به فضا حاکم بود تا اینکه راننده رو به مسافر کرد و گفت: دیگه هیچ وقت این کار را تکرار نکن، مرا تا سرحد مرگ ترساندی. مسافر عذرخواهی کرد و گفت: من نمی دانستم که یک ضربه کوچک اونقدر تو را می ترساند. راننده جواب داد: نه خیر، تقصیر تو نیست. امروز اولین روزی است که من به عنوان راننده تاکسی کار می کنم. 25 سال راننده موتر حمل جنازه بودم. جالب دوم معنی زندگی. فیلسوف یونانی دکتر پاپادروس در پایان درس با این پرسش سخنرانی خود را به پایان رساند: آیا کسی پرسشی دارد؟ یکی از شاگردانش به نام رابرت فولگام پرسید: جناب دکتر پاپادروس، معنی زندگی چی هست؟ بعضی از دانشجویان خندیدند، اما پاپادروس دانشجویان خود را به سکوت دعوت کرد. سپس بکس جیبی خود را از جیبش در آورد، داخل آن را گشت و آینه گرد و کوچکی را بیرون آورد و گفت: موقعی که کودک بودم جنگ بود، ما بسیار فقیر بودیم و در یک روستای دور افتاده زندگی می کردیم. روزی در کنار جاده چند تکه آینه شکسته از لاشه یک موترسیکل آلمانی پیدا کردم. بزرگترین تکه آن را برداشتم و با ساییدن آن به سنگ گردش کردم. همین آینه که حالا در دست من است و می بینید. سپس به عنوان یک اسباب بازی شروع کردم به بازی با آن و بازتاب کردن نور آفتاب به هر سوراخ و درز و شگافه، کمت ها و پسخانه ها و تاریکترین جاهایی که نور آفتاب به آنها نمی رسید. از این که با کمک این آینه می توانستم تاریکترین نقاط در اجسام و مکانهای مختلف را نورانی کنم، به قدری شیفته و مجذوب شده بودم که وصفش مشکل است. بزرگ شدم دریافتم این کار یک بازی کودکانه نبود، بلکه استعاره‌ای بر کارهایی بود که احتمال داشت بتوانم در زندگی خود انجام دهم. بعدها دریافتم که من خود نور و یا منبع آن نیستم، بلکه نور و به عباره دیگر حقیقت درک و دانش جای دیگر است و تنها در صورتی تاریکترین نقاط عالم را نورانی خواهد کرد که من انعکاسش بدهم. من تکه‌ای از آینه‌ای هستم که از طرح و شکل واقعی آن آگاهی چندان درستی ندارم. با وجود این هرچی که هستم میتوانم نور را به تاریک ترین نقاط عالم، به سیاه ترین نقاط ذهن انسان ها منعکس کنم و باعث تغییر بعضی چیزها در برخی از انسان ها گردم. شاید دیگران نیز متوجه این کار شوند و همین کار را انجام دهند. این دقیقا همان چیزی هست که من به دنبال آن هستم و این معنی زندگی من است. دکتر پس از پایان درس آینه را دوباره در دست گرفت و به کوبک ستونی از نور که از پنجره به داخل سالون میتابید پرتوی از آن را به صورت من و دستهایم روی صندلی به هم گره خورده بودند تاباند و گفت: به جایی که تاریک و ظلمانی هست نور ببریم، به جایی که امید نیست امید ببریم، به جایی که دروغ هست راستی ببریم، به جایی که ظلم هست عدالت ببریم، به جایی که کدورت هست محبت ببریم و به جایی که جنگ است صلح و انسانیت ببریم. این است ساده ترین مفهوم زندگی. و جالب سوم، نوع بیان. پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادن. وزیر را دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد. اولی گفت: تعبیرش این است که مرگ تمام خیشاوندانت را به چشم خواهی دید. پادشاه ناراحت شد و دستور داد او را بکشند. دومی گفت: تعبیرش این است که عمر پادشاه از تمام خیشاوندانش طولانی تر خواهد شد. پادشاه خوشحال شد و به او جایزه داد. هر دو یک مطلب را یکسان بیان کردند، اما با دو جمله بندی متفاوت. نوع بیان یک مطلب می تواند نظر طرف مقابل را تغییر دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
چو آتش چند با هر خشک مغزی مشتعل گردم، حیا آبی زند تا زین تری ها منفعل گردم. محبت گر عیار درد گیرد از من بیدل، به خون گشتن تناسخ ها زنم چندان که دل گردم. مطلع و مقطعی یک غزل ناب از ابوالمعالی مرزا عبدالقادر بیدل بود. در این بخش برنامه دکلمه این غزل را به صدای شاعر پر آوازه معاصر بانو صنم عنبرین می شنویم که به مجلل لطف نمودند.
آتش چند با هر خشک مغز مشتعل گردم، چو آتش چند با هر خشک مغز مشتعل گردم.
هیا آب زند تا زینتری ها منفعل گردد. چرا آوار گرد کعبه و دیرم کند غفلت؟ نفس بنیادم از دل جوشم و برگرد دل گردم. بین هنگامه تنده که من دارم به سودایش، بین هنگامه تنده که من دارم به سودایش، مگر شور قیامت گل کنم تا معتدل گردم. تنزع از فریب اعتبار آزاده ام دارد، نیم خاکی که چون با آب گردم جم گل گردم. شهید عشق را کس قابل کشتن نمی داند، به فتوای تمنا تا کجا خونه بهل گردم. سلامت داغ معلومی است در کیش وفا طبعان، شکست رحم کو تا گرد آن پیمان گسل گردم. تراوت در چمن کم نیست گر شبنم عرق کارد، حیارم کرد از این محفل بیا تا من خجل گردم. محبت گر عیار درد گیرد از من بیدل، و خون گشتن تناسخ ها زنم چندان که دل گردم. و خون گشتن تناسخ ها زنم چندان که
چه غزلی از میرزا عبدالقادر بیدل را به صدای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زنان و مردانی که در افغانستان روزانه قدم زده و پیاده روی می کنند می گویند از سلامتی خوب برخوردارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند این فعالیت بدون نیاز به هزینه راهی مؤثر برای حفظ صحتمندیشان بوده است. دکتران نیز توصیه می کنند که قدم زدن باید در تقسیم اوقات روزانه افراد شامل باشد. بیایید که بیشتر از همکارم بشنویم.
قدم زدن یا پیاده روی فعالیت ساده و روش مؤثر ورزشی است که نه به تجهیزات نیاز دارد و نه به هزینه. تعداد از زنان و مردان در افغانستان که روزانه حدود 1 ساعت قدم میزنند میگویند از سلامتی خوب برخوردارند. فروزان باشنده شهر مزار شریف که تا قبل از محدودیت منع ورزش از سوی طالبان در یکی از ورزشگاه‌های زنانه مصروف ورزش بود، حالا قدم زدن را جایگزین تمرینات ورزشی خود کرده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با توجه به بسته بودن ورزشگاه زنانه، خب یگانه راهی که خانم‌ها میتونن به خاطر بهبود صحت و سلامت چنین استفاده کنه قدم زدن است. قدم زدن از جمله ورزش‌های آزاد به حساب میره که فواید خیلی زیاد میداشته باشه. مثلا قدم زدن باعث بهبود تناسب اندام، سلامت قلب، به خاطر درمان افسردگی و دور نبودن از استرس هم می باشد.
محمد زمیر باشنده شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان که بیش از 50 سال سن دارد میگوید به دلیل قدم زدن منظم از صحتمندی خوب برخوردار است. او به رادیو آزادی میگوید همسنهایش که قدم نمیزنند دچار امراض مختلفند.
بسن دسال انسان که بالا میره، این همونست که از مرض شکر ممولیتش میگن، از فشار، از چر
غربی یعنی تکلیف را چی میکنه که یک سیاست یک ورزش برش دیگه این برای ما سو تجربه شده اگه سن دیگه با هم سن دو سالای خود دیدیم که میخصم اونا پیاده گردی نکنن اینا با میخصم دیدیم مرضا مبتلا شدن که دیدیم شکر گرفتن چربی گرفتن.
احمد باشنده ولایت هرات نیز در صحبت بر رادیو آزادی از تجربهش در مورد قدم زدن گفت که پیاده روی در جریان روز کیفیت خواب شبانه‌اش را بهبود بخشیده است.
آرامش به شما میده و زمان استراحت شبانه شما رو بیشتر میکنه، یعنی خواب بسیار خوب میتونین داشته باشین، بسیار خواب آرام میتونین داشته باشین. اگر شما پیاده روی نکنین طبعا شب به خصوص شبای زمستان که بلند هست شما شب چندین بار بیدار میشین. من خود من شب ساعت 10 که میخوابم یعنی به نماز صبح باز بیدار میشم.
در همین حال دکتران میگویند پیاده گردی روزانه حداقل نیم ساعت سبب بهبود عملکرد قلب شده و خون رسانی را در تمام قسمت‌های بدن بیشتر میکند. دکتر سید شفیع سادات متخصص امراض داخله در صحبت بر رادیو آزادی قدم زدن را به تمامی سنین مؤثر دانسته میگوید بهترین وقت برای قدم زدن صبح است.
در حقیقت پیاده روی بر تمام گروه سنی، البته هدف ما جوانان و جوانا به می ترتیب کسایی که میان سن است و تا کسایی که سنشان به کهولت میرسن خیلی خوبه و بیشتر تحقیقات مطالعات که نشان داده پیاده روی که از طرف صبح به شکل ناشتا باشه بسیار خوب است. کسایی که روزانه یک ساعت یا کم بین نیم تا یک ساعت پیاده روی میکنن اینا حداقل طول عمرشان نظر بر افرادی که پیاده روی ندارن افزایش پیدا میکنن.
آقای سادات در ادامه گفت قدم زدن سریع برای کسانی که مشکلات قلبی دارن خوب نیست، اما اگر به شکل آهسته قدم بزنن مشکل ندارد. همچنان به گفته متخصصین بخش صحت قدم زدن در کنار اینکه بر کاهش وزن، کاهش استرس و اضطراب، بهبود عملکرد مفاصل و عضلات، کنترل فشار خون و قند خون مفید است، بر تقویت استخوان‌ها، کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان، عملکرد بهتر دستگاه گوارش، گردش اکسیژن در بدن نیز رابطه مستقیم دارد. در حالی که قدم زدن یک فعالیت ساده و ورزش بی‌مصرف است، اما بسیاری افراد در افغانستان نه تنها به آن توجه نمی‌کنند، بل ترجیح می‌دهند حتی فاصله‌های کوتاه را نیز با وسایل نقلیه طی کنند. آنها مدعی‌اند که محل‌ها یا مسیرهای مناسب برای قدم زدن که آری از آلودگی و گرد و غبار باشد، در اختیار ندارند. گفتنی است که پیاده‌روی بسته به نحو انجام آن می‌تواند هم یک فعالیت باشد و هم یک ورزش. زمانی که پیاده روی با هدف بهبود سلامت جسمانی، کاهش وزن یا تقویت عضلات انجام شود، یک ورزش محسوب می شود. اگر پیاده روی به صورت عادی و بدون هدف خاص، مثلا رفتن به محل کار یا خرید با پای پیاده انجام شود، نوع فعالیت روزمره، ساده و مفید در زندگی است.
در گزارشی شنیدید که زنان و مردانی که در افغانستان روزانه قدم زده و پیاده روی می کنند می گویند از سلامتی خوب برخوردارن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چندی قبل در مورد شناسایی ادگار آلن پو چیزهایی داشتیم و این نویسنده و داستان نویس با شهرت بین المللی را تا حدودی شناساندیم و در این برنامه همکارم در مورد هنر زیبایی و بیان آن از دیدگاه آلن پو با شماست که این مطلب را نیز می شنویم.
ادگار آلن پو در رسانه ادبی خود به نام فلسفه نگارش میگوید مقصود از هنر خوب آن است که در عقل و قلب و روح انسان اثر کند. از منظر پو اینها وجوه تقلیل ناپذیر انسان است که توصیفشان برای ما دشوار است، ولی معمولا از آنها لذت میبریم. اما توزیع عواطفی که در نتیجه خواندن متون ادبی بزرگ به ما القا می شود هر قدر هم دشوار باشد، شناخت شیوه ها و تکتیک هایی که این آثار برای برانگیختن احساساتمان به کار می گیرند دشوار نیست. مثلا یک جنبه مهم را در نظر بگیریم، طول متن. از نظر بو طول متن تأثیر بزرگ در لذت بردن از آن دارد. برخی آثار مثلا رمان‌های خیلی بلند امکان خواندن سریال قسمت به قسمت را فراهم می کند. عده کمی از خوانندگان هستند که رابینسون کروسو یا بهشت گمشده را در یک نوبت بخوانند و نویسندگان این گونه آثار هم برای نوشتن این کتاب ها استراتژی داشتند. معمولا فصل بندی کتاب. ولی در مورد داستان‌های کوتاه و شعر باید بتوانیم برداشت واحد را القا کنیم که این تنها با غوطه‌وری در یک اثر ممکن می شود از اول تا آخر، طوری که با همه احساسات ناشی از آن درگیر شویم. آثار پو به شیوه خاص و مهارت ظریف ساخته و پرداخته شدند که اگر حواسمان به چیزهای دیگر پرت شود اثرشان از بین می رود. زیبایی از نظر ادگار آلن پو. نویسندگان ادبی جزو هنرمندان هستند و هنرمند با زیبایی سر و کار دارد. پو می گوید شدیدترین و نشاط آورترین و خالصترین لذت در تعامل امر زیبایی یافت می شود. زیبایی صرفاً در مراتب روستایی و گلزارهای پرشکوفه نیست، بلکه در هر چیزی است که همان احساسات درونی و نیرومند که اشاره شد را در شما برانگیزد. بقیده پو نوشتن برای این است که تأثیر در روح و روان خواننده ایجاد کند. چیزی را در وجود او جاسازی کند که ورای واژگان به بقای خود ادامه دهد. اگر هدف و مقصود هنر زیبایی است، بهترین روش برای خلقان چیست؟ واقعیت این است که بیشتر مؤلفان لحن و بیان خاص برای خودشان دارند. عده کمی از آنها در انواع متعدد بیان ادبی وارد هستند. رمز تبدیل شدن به نویسنده خوب این است که لحن ویژه خودتان را کشف و استخراج کنید و از آن بهره برداری کنید. از نظر پو، لحن یا حال و هوای بیان شما مسیری است که شما را به کشف زیبایی می رساند. پو متوجه شد که حال و هوای خود او غم است. او در نوع منحصر به فرد از مولیکولیای گوتیک که ما از آن لذت می بریم به مهارت و استادی رسید. ولی دیگران شاید بهتر باشد از عشق، خشم یا خشونت بنویسند. اگر لحن و حال و هوای ویژه خود را پیدا کنید، راه خودتان را یافته اید. خیلی ها ادگار آلن پو را یکی از اولین هواداران زیبایی پرستی می دانند. یعنی باور به این که تمام هنرها و تمام زندگی باید در خدمت زیبایی باشد. خود پو در باب حس غریزی زیبایی می نویسد. عطش جایدانگی انسان است. هم نشانه ای از وجود ازلی او و هم پیامد آن است. این همان میل شب پره به ستاره است. صرف درک زیبایی پیش چشم ما نیست، بلکه تلاش بی‌امان برای رسیدن به زیبایی بالاتر است. طبیعت انسان بی‌نهایت در طلب زیبایی است و در آن لحظات کوتاه و لذت بخشی که با آن روبرو می شود، گویی به کام خود رسیده و به آرامش می رسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
بحثی پیرامون فلسفه نگارش از دیدگاه ادگار آلن پو را همکارم تقدیمتان نمود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از نظر دبلیو کیس کمبل، استاد علوم رفتاری و مغزی دانشگاه جورجیا، خودشیفتگان خود را بزرگ نشان می دهند، پر سر و صدا و مغرورن، جسور و قاطعن، عزت نفس بالایی دارن، بر دیگران غالبن و خود را دست بالا می گیرن و خودشان را خوشتیپ می دانن، اما آسیب پذیرن. در بحث روانشناختی امروز مطلبی از سایت وزین نبشت داریم در مورد علم خودشیفتگی، اینکه چقدر خودشیفتگان را می شناسیم، اختلال خودشیفتگی در چه حالتی خودشیفتگی به میان می آید، خودشیفته و عوارض جانبی و چند و چون خودشیفتگی را در این بحث روانشناسی همکارم مرسلین ارسلا پی می گیرد.
سلام مرسلین، خودشیفتگی اصطلاح آشنا برای همه ماست. ما این ذهنیت اول خودم را در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم و از آن برای توصیف شخصیت‌های مشهور، سیاسیون و حتی برخی از همکاران و دوستانمان استفاده می‌کنیم. ما معمولاً وقتی می‌گوییم فلانی خودشیفته است، منظور ما این است که خودپسند، القاگر و یا خودمحور است. اما خودخواهی روزمره ما برای خودشیفتگی واقعی فرق دارد و بین یک ویژگی شخصیتی نرمال یعنی بهنجار با اختلال شخصیتی مخرب و نادر تمایزی وجود دارد. پژوهش در حوزه خودشیفتگی در سالهای اخیر رشد داشته است و روانشناسان و روانپزشکان این گونه تفاوت‌ها را بهتر شناختند. مثلا ما معمولاً خودشیفته ها را آدم های پررو و خودنما می دانیم که همیشه رشته سخن را از دیگران می دزدند. اما مطالعات تازه نشان داده است که گونه آسیب پذیر از خودشیفته ها هم وجود دارد. این نوع خودشیفته ها هم مثل نوع متعارفتر مجذوب و متمرکز به خود هستند، اما از دید دیگران مخفی ترند. برای اجتناب از سردرگمی، محققان حالا خودشیفتگی را با سه الگو تعریف می کنند: اختلال خودشیفتگی، گونه خود بزرگبین و گونه آسیب پذیر. هر سه اینها جوانب اصلی خودشیفتگی هستند، ولی نکته کلیدی این است که تمایزشان را درک کنیم. ابتدا با فهم رایج شروع می کنیم و بعد سراغ جدیدترین اطلاعات می رویم. اختلال خودشیفتگی. وقتی از اختلال خودشیفتگی به معنای رسمی آن حرف می زنیم، معمولاً درباره نوعات و قابل تشخیص آن، یعنی اختلال شخصیت خودشیفته حرف می زنیم که نشان می دهد فرد مورد نظر چنان رفتارهای منفی دارد که زندگی خودش و دیگران را مختل می کند. مطابق جدیدترین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال روانی که روانشناسان و روانپزشکان از آن برای تشخیص اختلالات شخصیتی حاد استفاده می کنند، خودشیفته ها بسیار خودخواهند و درباره موفقیت و قدرت، تحسین شدن، حق به جانب بودن و فقدان همدلی دیگران مدام خیال پردازی می کنند که این اغلب منجر به سوء استفاده آنها از دیگران می شود. یک فرد باید بیشتر این معیارها را داشته باشد تا مشمول اختلال روانی باشد و در واقعیت عده کمی از آدمها شخصیت حادی دارند که می شود آن را اختلال حساب کرد. خودشیفته ها بسیار خودخواهند و درباره موفقیت و قدرت، تحسین شدن، حق به جانب بودن و فقدان همدلی دیگران مدام خیال پردازی می کنند که این اغلب منجر به سوء استفاده آنها از دیگران می شود. امروزه محققان این گونه شخصیت را به دو نوع عمده تقسیم می کنند: خود بزرگبین یا آسیب پذیر. در ادامه این دو گونه را بررسی می کنیم. گونه خود بزرگبین، این نوع از خودشیفتگی است که معمولاً اول به ذهنتان خطور می کند، چون همان نوعی است که روانشناسان اول درباره آن تحقیق کردن و معمولاً خودشیفتگی را به آن ربط می دهند. اینها آدم های کارازماتیک هستند که مثلاً در انتخابات نامزدهای سیاسی آنها را دیده اید. آنها شخصیت های جالب از خود نشان می دهند و در شبکه های اجتماعی دوستان بیشتری دارند. اینها اغلب توجهتان را جلب می کنند چون خودشان می خواهند جلب توجه کنند. این گونه خودشیفتگان معمولاً خود را بزرگ نشان می دهند و پر سر و صدا و مغرورند. آنها جسور و قاطعند و عزت نفس بالایی دارند. آنها در رابطه با خود با دیگران فرد غالب هستند و توانایی های خود را دست بالا می گیرند و خود را خیلی خوشتیپ می دانند. البته تا حد این چیز بدی نیست، چون این افراد اعتماد به نفس دارند، بر هدف متمرکز هستند و بر رهبران بزرگ تبدیل می شوند. مشکل وقتی پیش می آید که این صفات شخصیتی تأثیر منفی روی دیگران می گذارد و معمولاً وقتی این آدم ها قدرت و بلندگو در اختیار دارند، وضعیت بدتر می شود. در واقعیت ذره خود بزرگبینی می تواند مثبت باشد و اجتماع ما از آن حمایت می کند، چون ما عزت نفس، اطمینان و شخصیت معاشراتی را ستایش می کنیم. ما در نهادها و نظام سیاسی من رهبران را تشویق می کنیم وارد عرصه شوند و سخنگویان ماهر و جذابی را با فالوورهای بیشتر پاداش می دهیم. این لزوماً مشکل ندارد، اما ارزش این صفات شخصیتی را در میان ما بسیار بالا می‌برد. شخصیت تونی استارک در فیلم مرد آهنی را در نظر بگیرید. او باهوش و ثروتمند و جذاب و قدرتمند است و نوآوری‌هایی می‌کند که برای جامعه مفید است. در این حال خودسر است و خودش را آدم مهمی می‌داند و سازش متنفر است، چون خود بزرگبینی عوارض جانبی دارد. نارسیس مرد جوان و زیبارویی که از عشق ایکو دوری کرده و محکوم به عشق ورزیدن به چهره خود شد، گونه آسیب پذیر. از طرف دیگر خودشیفتگان از نوع آسیب پذیر هم هستند که ضمیر شکننده ای دارند. آنها به جای آن که بخواهند خودشان را ابراز کنند، سعی می کنند از خودشان محافظت کنند. خودشیفتگان آسیب پذیر معمولا احساساتی هستند که این ویژگی بیش از صفت خود بزرگبینی در جریان معالجات کشف می شود. این آدم ها به سادگی ناراحت می شوند و در مقایسه با همتایان خود بزرگبین خود بیشتر مستعد پرخاشگری منفعلانه هستند. این نوع ظریف از خودشیفتگی است که روانشناسان و روانپزشکان طی سالهای اخیر آن را درک کردند. مطابق یافته های اخیر، خودشیفتگان آسیب پذیر بیشتر معضل روان رنجوری دارند. آدم‌های خودبزرگبین روی دیگران تأثیر منفی می‌گذارند و وقتی قدرت و رسانه در اختیار دارند، وضعیت را بدتر می‌کنند. خب، همه اینها یعنی چی؟ طی یک دهه گذشته روانشناسان و روانپزشکان برای فهم این جوانب خودشیفتگی تحقیقات زیادی انجام دادند. اما چرا این مهم است و ما چه کاری باید بکنیم؟ البته متخصصان خود را معطوف این تمایزات می کنند تا شیوه های بهتری برای معالجه و درمان افراد پیدا کنند. نحوه عملکرد خودشیفتگی در حوزه های مختلف هستند. نحوه عمل خودشیفتگی در حوزه های مختلف هستند. از جمله در نقش های رهبری، شبکه های اجتماعی جدید مثل تیک تاک، واقعیت جاگزین مثل بازی های ویدیویی، واقعیت مجازی و غیره. در یک دهه آینده علم ما از خودشیفتگی بیشتر خواهد شد و اینکه چگونه از مضرات آن اجتناب کنیم، اما از مزایای آن بهره ببریم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون خودشیفتگی را مرسلین ارسلا تقدیم کرد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ یلدایی امیرجان صبوری به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود، وای در فکریاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می میزد و با میخان می میزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نری میزد، اگر شبها شبی هلدا، اگر روز
آشنایی ما.